ویدی په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. دغه خبرونه به فریبا واحدی وړاندې کړي.
تشکر از شما صفی جان. سلام. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من و همکارانم در این نیم ساعت با تحولات خبری افغانستان و جهان با شما هستیم. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید گزارش هایی را که در دست دارند میزان تلفات لغزش کوه در ولایت بدخشان تا 350 تن رسیده است و همچنان حکومت افغانستان فردا یک شنبه را به خاطر حادثه طبیعی بدخشان ماتم ملی اعلام کرده است. همین موضوع در آغاز گزارش های این ساعت ما قرار دارد. گزارش های دیگر هم داریم، اما در نخست خبرهای افغانستان و جهان را داریم که جمشید عبیب‌زاده تقدیم میکند.
سرخط مهمترین خبرها. حکومت افغانستان فردا یک شنبه را به خاطر حادثه طبیعی بدخشان ماتم ملی اعلام کرد. محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد یکی از نامزدان بازنده انتخابات ریاست جمهوری امروز حمایت خود را از دکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد و یک محکمه در مصر 100 تن از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور را به خاطر دست داشتن در قتل و خشونت‌ها در این کشور به 10 سال حبس محکوم به مجازات کرد. حکومت افغانستان فردا یک شنبه را به خاطر حادثه طبیعی بدخشان ماتم ملی اعلام کرد. مسئولان در ریاست جمهوری تایید می‌کنند که در رویداد لغزش یک تپه خاکی در بدخشان حدود 3500 نفر کشته شدند، اما رقم بیش از 2000 کشته شده در این رویداد را نمی‌پذیرند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت منتظر گزارش هیئت اعزامی اش بر ریاست محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به ولایت بدخشان است و رئیس مور کرزی به ارگان‌های مسئول وظیفه سپرده تا به طور جدی به نیازمندان کمک‌های بشری را برسانند.
از کامی که تا به حال به رئیس جمهور داده میشه، احتمال از این میره که بین 250 الی 350 نفر باشه. هر گزارش شده که هیئت رسمی که به ولایت سفر کرده یا ایراد کنن، یقیناً که مورد تایید ما خواهد.
این در حالی است که پیش از این مسئولان در ولایت بدخشان گفته بودند که در این رویداد ممکن بیش از 2000 تن کشته شده باشند. این تپه دیروز پس از باران‌های شدید در ولسوالی ارگوی بدخشان فرو رفت و قریه آب‌باریک را زیر خاک کرد. همکنون ده‌ها تن دیگر از ترس احتمال حادثه مشابه از خانه‌هایشان به محلات دیگر فرار کرده‌اند. مسئولان برنامه غذایی جهان و یک تعداد از نهادهای خیریه ملی و بین‌المللی گفتند که به نیازمندان مقدار پول و کمک‌های عاجل را کردند. محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد یکی از نامزدان ریاست جمهوری امروز حمایت خود را از دکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد. او در یک نشست خبری در کابل در حضور دکتر عبدالله عبدالله از طرفداران خود خواست تا در دور دوم انتخابات از عبدالله عبدالله حمایت کنند. بر اساس اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات، دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی از نامزدان پیشتاز در انتخابات هستند. و وزارت معادن و پترولیم افغانستان ابراز امیدواری کرده که تصویب قانون معادن از سوی ولسی جرگه سبب افزایش سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن بزرگ این کشور شود. قانون 117 ماده معادن امروز با توافق اکثریت اعضای حاضر در ولسی جرگه به تصویب رسید. نصیر احمد دورانی معین وزارت معادن و پترولیم امروز در یک نشست خبری در این مورد چنین گفت:
این قانون به نفع کشور است، به خاطر جذب سرمایه‌گذاری است و این در جذب سرمایه‌گذاری حیثیت داره، مثل که ما شما تشنه باشیم و یک گلاس آب برای ما کسب بده. این قانون به سرمایه‌گذارا اطمینان میده، هم از لحاظ تکنیکی که اینجا یک قانون است و اساس از قانون استخراج رو بگه و هم از لحاظ تحفظ سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذارا.
وزارت خارجه افغانستان نیز تصویب این قانون را به مفاد اقتصاد افغانستان دانسته است. تا حالا روشن نیست که این قانون چه زمان از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح می شود. یک محکمه در مصر 100 تن از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور را به خاطر دست داشتن در قتل و خشونت‌ها در این کشور به 10 سال حبس محکوم به مجازات کرد. تلویزیون دولتی مصر گفته که دو متهم دیگر از حامیان مرسی نیز به 6 سال زندان محکوم به مجازات شدند. هفته گذشته نیز یک محکمه نزدیک به 700 حامی محمد مرسی را به جرم قتل مظاهرچیان محکوم به مجازات کرد. پس از سرنگونی محمد مرسی در جولای سال 2013 میلادی، هزاران تن از هواداران اخوان المسلمین محاکمه و یا هم از پست‌هایشان برکنار شده اند. کرملین دولت کیف و حامیان غربیش را مسئول کشته شدن یک تعداد افراد در شهر اودسیه خوانده است. بیش از 30 تن که اکثریتشان فعالان سابق روسیه بودند، روز گذشته در یک آتش سوزی در تعمیر اتحادیه کارگران در اودسیه کشته شدند. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت که کرملین آماده انجام هر آن کاری است که سبب تغییر وضعیت در زندگی اوکراینی های روسی زبان در شرق این کشور شود. در خبر دیگر میشنوین که ارسین اواکوف، وزیر داخلی اوکراین، در صفحه فیسبوکش نوشته که نیروهای نظامی اوکراین ساختمان های مراکز امنیتی، میدان هوایی و تعمیر تلویزیون در شهر کرامتورسک را به کنترل در آورده و پیشرویشان همچنان ادامه دارد. و در این حال 7 تن از ناظرین اتحادیه اروپا با معاونین اوکراینیشان که از سوی نیروهای طرفدار روسیه در شرق این کشور گرفتار شده بودند، امروز آزاد گردیدند. ولادیمیر لوکین، نماینده خاص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اوکراین، گفته که در لیست آزاد شدگان تمامی 12 تن شاملند. این گروه ناظر بین‌المللی در 25 اپریل سال روان از سوی نیروهای طرفدار روسیه در اوکراین به گروگان گرفته شدند. و خبر اخیر این که تعداد کشته شدگان یک کشتی غرق شده در کره جنوبی به 236 تن افزایش یافت. مرکز مبارزه با حوادث این کشور گفته که گروه های نجات امروز اجساد 8 تن دیگر را از منزل 4 این کشتی بیرون کشیدند. گفته می شود که هنوز هم 66 مسافر دیگر ناپدیدند. این کشتی با 476 عمله اش در 16 ماه اپریل در شهر انسان در جنوب سوئل غرق شد. به اساس گزارش ها راننده کشتی با 14 تن دیگر به خاطر غفلت در کار نجات عمله کشتی بازداشت شدند. از توجهتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم فریبا واحدی باشین.
با تشکر از جمشید حبیبزاده برای رای خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. حکومت افغانستان فردا یکشنبه را به خاطر حادثه طبیعی بدخشان ماتم ملی اعلام کرد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید گزارش هایی را که در دست دارند میزان تلفات لغزش کوه در ولایت بدخشان تا 350 تن رسیده است.
ارقامی که تا به حال به رئیس جمهور داده میشه احتمال از این میره که بین 2500 الی 3500 نفر باشه.
برنامه غذایی جهان هم برای حدود 700 خانواده متاثر شده از لغزش زمین در بدخشان 80 متریک تن مواد غذایی توزیع کرده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور و ارگان‌های عدلی می‌خواهد که عامل تجاوز یک دختر 10 ساله را مجازات کند.
ما از آدرس خانه ملت رئیس جمهور افغانستان و همچنان ستر محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مخاطب می‌سازم. جمین این حادثه، این ظلم نابخشودنی را باید دستگیر بکند.
و در گزارش از جهان، افت ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شرق اوکراین گروگان گرفته شده بودند، امروز شنبه آزاد شدند. گزارش های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. طور که در خبرها هم شنیدید که حکومت افغانستان فردا یک شنبه را به خاطر حادثه طبیعی بدخشان ماتم ملی اعلام کرد. مسئولان در ریاست جمهوری تایید میکنند که در رویداد لغزش یک تپه خاکی در بدخشان حدود 3500 نفر کشته شدند، اما رقم بیش از 2000 کشته شده در این رویداد را نمیپذیرند. در مورد تازه‌ترین جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان که همین حالا از ولایت بدخشان روی خط مستقیم تلفن قرار دارد میپرسیم. آقای آریان، وضعیت در ولسوالی ارگوی بدخشان چگونه است و کمک های اولیه به مردم رسیده؟
سلام با شما و با شنوانده های رادیو آزادی. قسمی که ما در محل این حادثه بودیم، کمک های اولیه به مردم رسیدند و از طرف ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی به مردم کمک های اولیه رسیدند، خیمه توزیع کردند، همچنان مواد خوراکی و باشنده های خود شهر فیض آباد و تخار، حتی کسایی که سرمایه‌دار بودند در موتور شخصی خود مواد غذایی را آوردند به محل حادثه، با کسایی که در زیر خیمه زندگی میکردند و یا خیمه نداشتند برای آنها توزیع کردند.
بله، وضعیت در چی حالت است؟ مردم آیا توانسته که سرپناهی پیدا کنه؟ و گفته میشه که هوا هم در اونجا سرد است.
هوا خود طبعا بدخشان یک ولایت کوهستانی است و خصوصا خود ولسوالی ارگو یک گلوسالی بسیار کیفانی است و از طرف شب سرد می باشه. مردم به یک تعدادشان خیمه ها رسیده بود و یک تعدادشان هنوز هم در فضای باز زندگی میکردن و قسمی که با مسئولین مصاحبه کردیم و گفتن که جریان داره توزیع کمک های اولیه و خیمه جریان داره به تمام از جا مواد اولیه میرسه و همچنان رئیس شهر تامیر بدخشان گفتن که 10 تیم سیار در این منطقه آوردن توزیع کردن و کسایی که در این حادثه مثلا مریض شدن یا زخمی بودن یا تکلیف دیگه برشان پیدا شدن تحت مداوا قرار گرفتن.
بله آقای آریان، خواست مردم آسیب دیده ولسوالی ارگوی بدخشان از نهادهای ملی و بین المللی چی است؟
خواست مردم از نهادهای ملی و بین المللی بودن که برای از یا باید سرپناه داده شوه و یا را به دیگر مناطق انتقال بدن، چون عوام رو به گرم شدن هستند یا نمیتونن که زیر خیمه زندگی کنن، همچنان خواستار کمک های بیشتر شدن از نهادهای ملی و بین المللی.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو زدی از محل رویداد گزارش میداد. شنیدید که کمک های اولیه از سوی نهادهای ملی و بین المللی به ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان رسیده و توزیع کمک ها مکنون هم جریان داره. در این حال حکومت افغانستان ارقام تلفات لغزش زمین در ولایت بدخشان را که بیش از 2000 تن خوانده شده تایید نمی کند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان بر رادیو زدی گفت آنها منتظرند تا هیئت ایزومی حکومت به ولایت بدخشان یافته‌های خود را با حکومت شریک سازد. آقای فیضی گفت بر اساس گزارش‌هایی که آنها در دست دارند ارقام تلفات حدود 250 تا 350 نفر است. جاوید نعیمی با سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان صحبت کرده، ابتدا در مورد سفر و ترکیب هیئت ایزومی به ولایت بدخشان پرسیده است.
رئیس جمهور کشور دیروز به این طرف بعد از وقوع حادثه مکررن به تماس بود امرای معاونین صاحب محترم ریاست جمهوری، امرای وزیر صاحب دفاع، امرای دیگر ارگان های مربوطه در کابل و همچنان مسئولین ولایتی در تماس بوده. موضوع را جدا پیگیری میکنه، خودشان تعقیب میکنه. بر اساس هدایتی که رئیس جمهور کشور دیروز به معاون صاحب دوم محترم خلیل صاحب داد، یک هیئت بلندرتبه دولتی که در اسشان خلیل صاحب قرار دارند صبح امروز حرکت کردن که رسیدن به ولایت و اونجا به محل رسیدن. قرار رسی حیات تشدوتر گزارش خودن برای جمهور دسترس در این مورد.
خب فیضی صاحب، اظهارات زد و نقیص در مورد ارقام تلفات ای رویداد صورت گرفته، اطلاعاتی که شما دارین چی است؟
البته ارقامی که تا به حال راه شده در رسانه ها ای ارقام در ارتباط به تلفات که گفته میشه بسیار ارقام بزرگی است که ما نمیتونیم تایید کنیم، بدلی از اینکه تمام از ارقام تخمینی است. ما یگانه ارقامی که میتونیم رو تایید کنیم بعد از اینکه هیئت بلندرتبه رسمی که به ولایت سفر کردن زمانی که یا گزارش خود مرچ زودتر به کابل بفرستن و برای جمهور پیشکش کنن، به اساس از او ارقامی که یا به ما بفرستن در او صورت میتونیم راجع به ارقام تلفات که این حادثه مورد تایید ما باشه و رو تایید کنیم. اما رقمی که گفته میشه بیش از 2000 هست که از تلفات ایر تایید کرده نمیکنیم.
فیضی صاحب، تا حال ارقامی را که شما در دست دارین چند نفر تعداد تلفات را تخمیناً نشان میده؟
من قسمی که قبلا گفتم رئیس جمهور کشور از دیروز به این طرف از او شخصا خودش مکررن به تماس بوده با مسئولین ارگانهای مختلف هم در مرکز و هم در بدخشان. ارقامی که تا به حال به رئیس جمهور داده میشه احتمال از این میره که بین 250 الی 350 نفر باشه، اما باز هم این ارقام هست که در تماسهایی که رئیس جمهور داشتن مسئولین دولتی در مرکز و از بدخشان ای ارقام ارائه کردن که ای هم هنوز تایید نشده. هر گزارش شده که هیئت رسمی که به ولایت سفر کرده یا ارائه کنن یقیناً که مورد تایید ما خواهد.
ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان بود که در مورد تلفات حادثه بدخشان مصاحبه میکرد با رادیو زدی. صدای ما را از رادیو زدی میشنوین. به ادامه گزارش های از رویداد بدخشان، اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید پروسه همکاری با آسیب دیده های ولسوالی ارگوی بدخشان جریان دارد. مسئولان عملیاتی این اداره بروز شنبه به رادیو زدی گفتند تا حالا ارقام تلفات ناشی از لغزش یک تپه خاکی در منطقه آبباریک ولسوالی ارگوی بدخشان مشخص نشده و تحقیقات در زمینه ادامه دارد. در این مورد جوبین احمدی گزارش دارد.
هرچند تا حالا تعداد دقیق تلفات ناشی از لغزیدن یک تپه در ولسوالی ارگوی بدخشان معلوم نیست، اما مقامات حکومتی میگویند که روند کمک ها در این منطقه جریان دارد. احمد نافع مسئول عملیات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی بر رادیو زدی گفت که بر اساس معلومات آنان حدود 120 خانه در این رویداد زیر خاک شده است. با گفته آقای نافع، یک هیئت بلند رتبه از کابل نیز به محل رفته و 20 میلیون افغانی برای کمک به آسیب دیده ها با خود بردند.
تیم جستجوی نجات کمیته مبارزه با حوادث ولایتی که در رأس حوادث ولایت است، رئیس مبارزه با حوادث دیگر نیاد، به نقاط آسیب پذیر رفتن. فعلا در محل حادثه عملیات جریان دارد. کمک ها باید بیشتر شود، چون حادثه بسیار حادثه گسترده و بزرگ و علمناک است. باید کمک ها سرازیر شود. بیشتر پیام ما به تجار ملی هموطنان عزیز و دیگر تجار بجلسه دولتی نهادهای ملی و بین المللی است که هر چه بیشتر کمک هایی که دارند، امکاناتی که دارند، هم خرما است هم ثواب برسانند.
اعضای پلیس جرگه افغانستان هم در جلسه عمومی این جرگه به روز شنبه این حادثه را جدی خوانده و عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه از حکومت افغانستان و تمام نهادهای ملی و بین المللی خانه کمک های فوری شد.
از دولت افغانستان، کشورهای دوست و تمامی مؤسسات خیریه داخلی و خارجی تقاضا می نمایم که در کمک رسانی به مردم آسیب دیده از امکانات و تسهیلات لازم دریغ نورزند. بدون شک این حادثه از لحاظ حقوق بشر منحصر به یک محیط و یک جغرافیای خاص نیست، بلکه به تمام جامعه جهانی ارتباط دارد که همکاری خود داشته باشد.
مقامات دولتی در بدخشان میگویند که عملیات نجات آغاز شده، اما امکانات اندک و حراس از لغزیدن بخش دیگر این تپه عملیات را به کندی مواجه ساخته است. مردم محل از مقامات ولایت بدخشان و از مؤسسات کمک رسانی ملی و بین المللی می خواهند تا در این خصوص اقدام به کمک های عاجل کنند. گزارش ها از محل می رسانند که مردم به کمک های جدی نیازمندند و اگر این کمک ها صورت نگیرد، ممکن رقم تلفات افزایش یابد.
شنیدید که پروسه همکاری ها با آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی بدخشان جریان دارد. به ادامه این کمک ها، برنامه غذای جهان برای حدود 700 خانواده متاثر شده از لغزش زمین در این ولایت امروز 80 متریک تن مواد غذایی توزیع کرد. برنامه غذای جهان یا WFP میگوید که برای کمک به نیازمندان دیگر نیز آمادگی کامل دارد. این اداره میگوید که حدود 2700 متریک تن مواد غذایی در ولایت تخار و بدخشان دارد. جعفر احمدی در این مورد با وحید الله امانی، سخنگوی برنامه غذای جهان، صحبت کرده و از او پرسیده که برای نیازمندان در بدخشان چی کردند.
پروگرام غذای جهان یا WFP یگانه کمکی که میکنه کسی که از نامش وایداست، کمک های مواد غذایی است. ما به مقدار 80 متریک تن مواد غذایی که مواد غذایی مختلف از قبیل آرد، گندم، روغن، نمک، دانه خود و غیره میباشد، امروز صبح ساعت 9 بجه به سهر رسید و تغذیش عملا جریان داره. این کمک های راوند اولی بسیار عاجلی که به خاطر روان شده که هم مردمی که نیازمند کمک به مواد غذایی هستن، اون نیازمندی های عاجلشان ما مسئول ساخته باشیم.
آقای امانی، با معذرت،
بله،
شما لطفا برای ما بگوین که تا حالا به چند خانواده نیازمند در ولایت بدخشانی کمک های WFP صورت گرفته؟
بر اساس ارزیابی عاجلی که توسط IOM فرامیش در افغانستان و اداره ملی مبارزه با حوادث صورت گرفته، در حدود 700 فامیلی بودند که اونا به جا شدند. اونا با خطر لغزش های زمین دیگه مواجه بودند. برای این 700 فامیلی که تمامشان از طرف WFP مواد غذایی بر مدت یک ماه که برشان کفایت میکنه، امروز مواد غذایی تغذیه شد.
گفته میشه که در حال حاضر شمار دیگه از خانواده ها هم به مواد خوراکی و آب آشامیدنی نیاز دارند. برای کمک به این افراد WFP آیا آمادگی لازم داره؟
بله، کاملا ما آماده هستیم. ذخایر داریم در خود فیض آباد مرکز ولایت بدخشان و خوشبختانه دفتر صحیحی داریم که تنها برای این دو ولایت بدخشان و ولایت تخار کار میکنن و مسئولیت صحیحشان است. ما ذخایر کافی مواد غذایی در وجود داریم. در حدود بیشتر از 2500 الا 2700 متریک تن مواد غذایی در وجود آماده است و اگر احیانا ضرورت احساس میشه، ما دفاتر در ولایت در شهر مزار شریف داریم، دفتر صحابی و در کابل از دفتر مرکزی ما ذخایر کافی داریم که برشان مواد عجلتاً برشان برسانیم. در مورد آب آشامیدنی، ادارات دیگری است که ما مطمئن هستم که اونا کار میکنن. WHO، یونیسف است و دیگر انجوهای خیریه، خود دولت افغانستان، تمامی کمک ها هماهنگ شده با دولت افغانستان.
تا شنونده عزیز، در مورد رویداد بدخشان همکنون فوزیه کوفی نماینده ولایت بدخشان که تازه از این ولایت به کابل آمده در خط مستقیم تلفن داریم. خانم کوفی سلام به شما و به برنامه خوش آمدین. لطفا بگین که ارقام تازه از رویداد ولسوالی ارگوی بدخشان چی بوده؟
سلام خدمت شما و بیننده های محترم و یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم با مردم بدخشان و خانواده های کسانی که نزدیکان خود را یاد سر از دست دادن. خب تلفات همون تلفات است که دیروز آمار ارائه شده، بدل از اینکه زخمی در یاد سر نبود و حادثه به حد حادثه خودبار بود که اولین دقایق مردم کسانی که زیر آمار ماندن تلف شدن. در این قریه، قریه آباریک ولسوالی ارگو که یکی از ولسوالی ها بسیار پرنفوس ولایت بدخشان است، 700,000 خانواده زندگی میکنه، یعنی 1,000 فامیل، که 300 خانه از این مکمل زیر آمار شده و 700 خانه از این در معرض آمار، در معرض خطر است، به این دلیل که احتمالاً یک قسمت دیگه زیاد کوک لغزیده احتمال از این وجود داره که با باریدن باران و او بند شده، خود رای چشمه با خراب شدن یک قسمت کو یا لغزیدن یک قسمت کو بند شده، احتمال زیاد از این وجود داره که این کو دیگه هم مثلا حرکت کنه و بلغزه و خانه ها را بیشتر متضرر بسازه. به این اساس 700 خانه که فعلا باقی مانده اینا تقریبا میشه گفت بجا شده هستن و کمک ها بیشتر متمرکز به اینا بوده. کمک ها به منطقه رسیده، هم از طرف سازمان غذایی جهان، هم از طرف سمیاشت، هم از طرف اداره حوادث، هم از طرف تیمای سیهی سیار، اما تا حال به مردم توضیح نشده. مشکلی که وجود داشت که من شخصا خودم رفتم زیر خیمه و اینا هنوز با مردم توضیح نشده. من امیدوار هستم که زودتر این با مردم توضیح شده.
بله خانم کوفی، شما گفتین که کمک های از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی به ولسوالی رسیده، ما این کمک ها تا حال توضیح نشده. دلیل از چی است؟ چرا کمک ها تا حال به مردم توضیح نشده؟
البته دلیلش خب به یک کمی بود که کمی وقت دیروز یاد سر شد و امروز هم که هیئت دولتی رفت و ما بسیار امیدوار هستم که امروز بعد از ظهر، یعنی بعد از اینکه هیئت دولتی آمد، اینا توزیع روند توزیع کمک‌ها را آغاز کرده باشن. خب یک نوع سراسیمگی و عدم هماهنگی طبیعتا وجود می داشته باشن.
بله خانم کوفی، شما خودتان در ولایت رفته بودین، وضعیت مردم چگونه بررسی میکنین؟ چشم دیدتان لطفاً به ما بگویید.
فاجعه بسیار بد بود. مثلا خانم ها در زیر خیمه که من رفتم دیدم، زیر خیمه ها که خانواده بودن، از یک خانواده مثلا تنها یک خانم مانده، 6 یا 7 نفر روز خانواده را از دست دادن. یک خانم دیگر دیدم دو تا یک بچه و یک دختر شوهر خود از دست داده. بسیار بسیار فاجعه است. یعنی قلب هر انسان دارای قلب و احساس را بسیار بلرزه میارم. قدم بعدی است که برای 700 خانه و خانه که در مرض آسیب هستند، در مرض بیشتر خطر هستند، اینا باید انتقال کنند جای دیگه، اسکان مجدد شوند.
با تشکر از شما فوزیه کوفی، نماینده مردم در ولایت بدخشان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و اینا که به تازگی از ولایت بدخشان آمده بودند گفتند که در این ولایت کمک ها از سوی نهادهای ملی و بین المللی رسیده، اما بنابر مشکلاتی کمک ها تا حال به مردم توزیع نشده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 108.5 میشنوید. تشکر که تا حالا با ما بودین. ولیسی جرگه افغانستان تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله از سوی یک ملا امام مسجد در ولایت قندوز را تقبیح کرد. این جرگه از رئیس جمهور و ارگانهای عدلی و قضایی خواست تا به عامل این تجاوز جنسی مطابق به احکام شرعی جزا داده شود. سازمان حقوق بشر افغانستان این عمل را خلاف تمام موازین انسانی خوانده است. جاوید حسن‌زاده در مورد گزارش دارد.
تجاوز جنسی از سوی یک ملا امام مسجد بر یک دختر 10 ساله در مرکز ولایت قندوز خشم ولسی جرگه را برانگیخت و این جرگه خواهان مجازات سخت به عامل این تجاوز گردید. این ملا امام به روز جمعه در منطقه التی گنبت در مربوطات ناحیه دوم شهر قندوز بالا یک دختر 10 ساله تجاوز جنسی کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست روز شنبه این عمل را خلاف تمام موازین انسانی خوانده و تاکید کرد که عامل این تجاوز نباید بخشیده شود.
عمل غیر انسانی، غیر اسلامی، بارها در سطح
افغانستان در حق اطفال کشور تکرار می شود. ما از آدرس خانه ملت رئیس جمهور افغانستان و همچنان ستر محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مخاطب می سازم در مطابقت با قانون الهی مجرمین این حادثه این ظلم نابخشودنی را باید دستگیر بکنند، در ملای عام در مطابقت با قانون الهی اینا را مجازات بکنند.
گزارش ها می رسانند این تجاوز پیش از چاشت روز جمعه از سوی ملایی که این دختر نزد وی برای یاد گرفتن مسائل دینی میرفت صورت گرفته است. با اساس گزارش ها این دختر پس از این حادثه به شفاخانه مرکزی ولایت قندوز انتقال داده شده است. قدوس میاخل دکتر موظف در این شفاخانه نیز تایید میکند که بالای این دختر تجاوز شده است. پیش از این نیز مواردی از تجاوز جنسی بالای دختران و اطفال خردسال به ثبت رسیده است. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد رقم دقیق تجاوز جنسی آمار ندارند، زیرا به گفته این سازمان بیشتر مردم این گونه واقعی را گزارش نداده و آن را مخفی میدارند. اما رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون میگوید در سال 1392 بیش از 6200 مورد خشونت در برابر زنان را ثبت کردند که این رقم 20% افزایش را در تناسب با سال 91 نشان میدهد. آقای بیدار در مورد حادثه قندوز گفت حکومت باید با عاملین این گونه واقعی به گونه جدی برخورد کند. تجاوزی که بالای دختران خردسال صورت گرفته از نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر یک عمل مردود است و ما آن را تقبیح می کنیم. از ارگانهای عدلی و قضایی می خواهیم که معادل جرم جزای شدید برای مرتکبین داده شود تا برای دیگران عبرت گردد. سخنگوی وزارت داخله براز شنبه گفت عامل این حادثه بازداشت شده و در مورد تحقیقات ادامه دارد. برخی مردم با انتقاد از عدم مجازات عاملین تجاوز جنسی در افغانستان ابراز نگرانی میکنند که این گونه وقایع در حال افزایش است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:56 دقیقه شام با وقت کابل شد. اگر میخواهید از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شین، پس با رادیو آزادی باشین. صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنین. آدرس ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین. و حالا هم یک گزارش از جهان میشنویم. 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز شنبه آزاد شدند. شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین این ناظران را گروگان گرفته بودند. رهبر شورشیان در شهر سلوسنیک اوکراین گفته به خاطر افزایش نامنی‌ها در منطقه دستور راهی نفرات را دادند. فشرده گزارش خبرگزاری‌های غربی را در این مورد از جکفر احمدی بشنوید.
این ناظران پس از سپری کردن بیش از یک هفته در قید شورشیان طرفدار روسیه آزاد شدند. این افراد پس از آغاز درگیری‌های روز جمعه در شهر سلویانسک رهایی حاصل کردند. آنان در همین شهر به تاریخ 25 اپریل دستگیر شده بودند. شورشیان این ناظران را به جاسوسی برای ناتو متهم کرده بودند. گفته شده 5 سرباز اوکراینی که همراه با ناظران بازداشت شده بودند نیز آزاد شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته ویاچسلاو پانوماریف رهبر شورشیان طرفدار روسیه در سلویانس گفته که به خاطر افزایش ناامنی‌ها در این شهر دستور رهایی این ناظران را داده است. گفته شده که 7 ناظر پس از رهایی با منشی عمومی شورای اروپا دیدن کردند. قرار است این گروه ناظران بین المللی به شهر دونتسک در شرق اوکراین مسافرت کنند و از آنجا به برلین بروند. شورشیان در جریان گفتگوها برای رهایی ناظران گفته بودند که ناظران را فقط در بدل آزادی زندانیانشان رها خواهند کرد. اما هنوز روشن نیست که ناظران تحت کدام شرایط آزاد شدند. یک تن از این ناظران که تبع سویدن است قبلن از چنگ گروگانگیران به خاطر مشکل صحیش آزاد شده بود. اکسل شنایدر یکی از ناظران آزاد شده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که تمام 12 زندانی یعنی 7 ناظر و 5 سرباز اوکراین به گونه خوب نگهداری می شدند. این طبعه جرمنی افزود آنان یعنی شورشیان برخورد بسیار خوب می کردند. ناظران بین المللی که سوی شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دستگیر شده بودند، شامل 4 جرمن، 1 سرباز پولندی، 1 سویدنی، 1 تبعی دنمارک و 1 چکی می شدند.
تشکر که تا حالا با رادیو زدی بودید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که مسئول نظامی طالبان در ولایت بامیان را با 3 تن دیگر بازداشت کرده است. سخنگوی این وزارت در نشست بروزشنبه در کابل گفت این فرد در حملات مسلحانه، سرقت‌ها و کشتن پلیس دست داشت. وزارت داخلی افغانستان گفته است که پروسه پاکسازی فیلم‌های موتورهای شیشه سیا را به روز یکشنبه در کابل به گونه جدی آغاز می‌شود. در این مورد گزارش را داشتیم که به نسبت کمی وقت نتونستیم نشر کنیم. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسد. اوقات خوش برای شما آرزو میکنم. شب خوش.
برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 شنیدید. اکنون روی همین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.